سلام، من علی هستم و این پنجمین قسمت پادکست من یعنی فرودگاه یافت‌آباده. توی فرودگاه یافت‌آباد من بنا ندارم به موضوع خاصی بپردازم. راجع به هر چیزی یا حتی هر جوری ممکنه یه اپیزود یا چند تا اپیزود بسازم. به عنوان اولین پرونده پادکست من تصمیم گرفتم برم سراغ کتاب 12 قانون زندگی نوشدارویی بر آشوب نوشته دکتر جردن پیترسون. درباره چند و چونش توی اپیزود اول مفصلتر توضیح دادم. یه نکته راجع به اپیزودهای قبلی بگم. تو اپیزود 4 برای اشاره به کسی که قند خونش میاد پایین گفتم هیپوگلیسمیک میشن. این کلمه رو اشتباه تلفظ کردم. هیپوگلیسمیک میشن. افت قند خون رو میگن هیپوگلیسمی. اما بیایم سراغ این فصل کتاب. این فصل خیلی سنگین بود برای من. حالا نمیدونم فصلهای بعدی کتاب چطوره، ولی این خیلی سنگین بود. دکتر پیترسون توی این فصل راجع به یه عالمه چیزایی صحبت میکنه که من تا قبل از این اصلا ازشون سر در نمی آوردم. بخش زیادی از مفاهیمی که باشون آشنا نبودم هم مربوط میشه به کتاب مقدس و مسیحیت و اینها. و باز خیلی خوشحالم که این باعث شد در این باره یه کمی مطالعه کنم و یه کم بیشتر یاد بگیرم. یه منبع مهمی که برای درک این مفاهیم داشتم هم یه سلسله سخنرانیه که خود دکتر پیترسون درباره اهمیت روانشناختی داستانای کتاب مقدس داره که این شانس رو داشتم که یه دور همه رو دیدم و گوش کردم. حالا البته بعداً بازم باید اینا رو ببینم. اینایی هم که من دیدم روی یوتیوب ایشون بود که فقط هم مربوط میشن به کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب کتاب مقدس. لینک پلیلیست اون سخنرانی ها هم تو توضیحات هست. برای اینکه اپیزودا خیلی طولانی نشن، این فصل رو هم به روال فصل قبلی این بار به 3 بریده تقسیم کردم و هر 3 اپیزود هم با هم منتشر میشن. توی این 3 اپیزود لابلاش موسیقیایی مربوط به فیلم The Fountain رو میشنویم. فیلم اثر دارن آرنوفسکیه و موسیقی فیلم اثر کلینت منسل. ممنونم از نیلوفر بابت طراحی کاور این اپیزود. این اپیزود بریده اول از فصل دوم کتاب 12 قانون زندگیه. قانون دوم: با خودت مثل کسی که مسئول کمک کردن به او هستی رفتار کن. فکر کن یه دارویی برای 100 نفر تجویز میشه. فکر کن بعدش چی میشه؟ 1/3 اصلا نمیرن داروها رو بگیرن. از اون 67 نفر باقی مونده که داروها رو میگیرن، نصفشون درست مصرفش نمیکنن. یا بعضی وقتا یادشون میره مصرف کنن، یا زودتر از موعد مصرف رو قطع میکنن، یا حتی شاید اصلا مصرف نکنن. پزشکا و داروسازا انگشت ملامت رو به سمت اینجور بیمارا میگیرن که چرا حرفشون رو گوش نمیکنن یا چرا کاهلی میکنن یا چرا گیجبازی در میارن. حرف دکترا هم اینه که یه اسبو میشه اوورد تا دم آب، ولی نمیشه که زوری آبو بهش خوروند. روانشناسا اما با یه همچین قضاوتهای خیلی همدل نیستن. به ما روانشناسا یاد میدن که اگه مراجع تو پیگیری توصیه های حرفه‌ای موفق نمیشه، قصور از ماست نه از مراجع. ما باور داریم کسی که خدمات درمانی ارائه میده مسئولیت داره توصیه هایی بکنه که مراجع پیشونو بگیره و مداخلاتی بکنه که مراجع پذیرای اونها باشه، بعدم پیگیر باشه که مطمئن بشه همه چی داره درست پیش میره. این فقط یکی از چیزاییه که باعث میشه بگیم روانشناسا اینقدر شگفت انگیزن. البته خب برخلاف اون حرفه‌هایی که آدم‌ها توشون خیلی سرشون شلوغه که تعجب میکنن چرا بیمارا داروهاشون رو مصرف نمیکنن، ما در ارتباط با مراجعه‌هامون از موهبت زمان برخورداریم. اما این همکارای سرشلوغ ما واسه شون سواله که آدم‌ها مشکلشون چیه؟ نمیخوان حالشون بهتر بشه؟ حالا یه چیز بدتر بگم. فکر کن یه نفر یه عضو پیوندی دریافت میکنه، مثلا فرض کن کلیه. دریافت عضو پیوندی معمولاً بعد از یه دوره انتظار طولانی و پر استراب اتفاق میفته، چون یه اقلیتی از آدم ها وقتی میمیرن اعضاشون رو اهدا میکنن و تعداد حتی کمتری وقتی همچنان زنده هن. و فقط تعداد اندکی از اعضای اهدایی برای یه دریافت کننده یه آرزومند مناسبن. برای کسی که سالهاست داره دیالیز میشه، تنها راه جایگزین همین پیوند کلی است. تو دیالیز تمام خون بیمار از بدنش خارج میشه، میره تو دستگاه، بعد دوباره برمیگرده تو بدنش. همین خودش یه درمان باور نکردنی و معجزه آساست و جوابم میده، اما اصلا خوشایند نیست. باید هفته 5 تا 7 بار این کار انجام بشه، هر بار برای 8 ساعت. هر بار مراجع میخوابه باید این کارو بکنن. خیلی سخته. هیچکی دوست نداره دیالیزی بمونه. حالا یکی از مشکلات پیوند عضو پس زدنه. بدن دوست نداره عضو یک کس دیگر رو ببافن بهش. سیستم ایمنی بدن حمله میکنه که یه همچین عضو خارجی رو از بین ببره، حتی وقتی این عضو برای زنده موندن شما ضروری باشه. برای اینکه جلوی اینو بگیرن، باید یه داروهایی مصرف کنی که سیستم ایمنی رو تضعیف میکنن، که این باعث میشه شما نسبت به بیماریهای عفونی آسیب پذیرتر بشی. اما بیشتر آدما از این بدبستون استقبال میکنن. کسایی که عضو پیوندی دریافت میکنن، با اینکه این داروها وجود دارن و سودمندم هستن، همچنان از عوارض پس زدن عضو پیوندی رنج میبرن. و این به خاطر این هم نیست که داروها جواب نمیدن. گاهی هم اینطوری هست، اما اغلب به خاطر اینه که آدما داروها رو مصرف نمیکنن. آدم شاخ در میاره. جدن شوخی بردار نیست که آدم کلیش از بین بره. دیالیز پدر آدمو در میاره. عمل پیوند عضو بعد از یه انتظار طولانی با ریسک بالا و هزینه سنگینی اتفاق میفته. همه اینا رو از دست بدی واسه اینکه داروهاتو نمیخوری؟ آدم‌ها چطوری میتونن این کارو با خودشون بکنن؟ چطور ممکنه؟ راستش قضیه یکم پیچیده است. خیلی از کسایی که یه عضو پیوندی دریافت میکنن یا ایزوله میشن، از بقیه جدا میشن به خاطر اینکه خطر بیمار شدنشون زیاده، یا با یه عالمه مشکلات سلامتی دست و پنجه نرم میکنن. حالا تازه مشکلات بیکار شدن و بحرانهای خانوادگی به کنار، ممکنه دچار مشکلات شناختی و افسردگی هم بشن، یا ممکنه کاملا به دکترشون اعتماد نداشته باشن، یا درست متوجه نباشن که مصرف این داروها چقدر لازمه، یا شاید به سختی بتونن از پس هزینه داروها بر بیان، بعد از سر ناچاری جیره بندیشون کنن که خب اینم فایده ای نداره. اما یه چیز جالب بگم. فرض کن این تو نیستی که بیمار شدی، سگت بیمار شده. خب میبریش پیش دامپزشک. دامپزشک یه نسخه ای میپیچه. حالا چی میشه؟ تو هر دلیلی که داری برای اینکه به دکترت اعتماد نکنی، همون دلایل رو برای دامپزشک هم داری دیگه. به علاوه اگه حیوان خونگیت اینقدر برات کم اهمیت بود که میخواستی به اون نسخه غلط قلوت و غیر استاندارد کاری نداشته باشی، که خب از اول نمیبردیش پیش دامپزشک. پس اهمیت میدی، عملت اینو نشون میده. در واقع به طور متوسط بیشتر هم اهمیت میدی. آدم ها برای حیوانای خونگیشون بهتر از خودشون نسخه ها رو تهیه میکنن و انجام میدن. این اصلا خوب نیست. حتی از چشم حیوان خونگی هم اصلا خوب نیست. حیوان خونگی شما فکر کنم شما رو دوست داره و خوشحالتر میشه که شما داروهاتو مصرف کنی. خیلی سخته که آدم از این حقایق نتیجه‌ای بجز این بگیره که به نظر میاد آدما سگا و گربه ها و قاقما و پرنده ها و حتی شاید خزنده هاشون رو بیشتر از خودشون دوست دارن. وحشتناک نیست؟ چقدر احساس شرم باید وجود داشته باشه که بخواد یه همچین اتفاقی بیفته؟ اینکه آدما حیوانای خونگیشون رو به خودشون ترجیح میدن درباره آدما چی میتونه به ما بگه؟ یه داستان باستانی توی کتاب جنسیس، کتاب پیدایش، اولین کتاب عهد عتیق، کتاب مقدس، بایبل، یه داستانی توی اون کتاب به من کمک کرد برای این سوال بغرنج یه جوابی پیدا کنم. قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، خیلی خلاصه یه توضیحی درباره بایبل بدم، درباره کتاب مقدس. کتاب مقدس از دو تا بخش اصلی تشکیل میشه. بخش اولش رو بهش میگن عهد عتیق، Old Testament. بخش دومش رو بهش میگن New Testament، عهد جدید. عهد عتیق بر اساس کتاب مقدس یهودیاست که بهش میگن تنخ. بعد هر کدوم از این دو تا مجموعه خودشون شامل چند تا کتابن. و باز هر کدوم از این کتابا به چند تا فصل تقسیم میشن، هر فصلم به چند تا آیه. اولین کتاب میشه کتاب جنسیس، کتاب پیدایش، بعد کتاب اگزدس، کتاب خروج که داستان خروج بنی اسرائیل از مصر رو روایت میکنه، بعد کتاب لاویان، بعد کتاب اعداد و به همین ترتیب. یه یاداوری هم بکنم، این که گفتیم این داستانا از یه سنت شفاهی نشأت میگیرن، یعنی قبل از این که نوشته بشن دهن به دهن نقل میشدن و مقاصد اخلاقی داشتن نه توصیفی، یعنی نمیخواستن توضیح بدن دنیا چطوری هست، بلکه میخواستن بگن انسان چطوری باید عمل کنه. حالا بریم سر اصل موضوع. توی کتاب جنسیس، کتاب پیدایش، همون اول کتاب مقدس، به نظر میاد دو تا داستان آفرینش از دو تا منبع خاورمیانه‌ای به هم آمیخته شدن. تو کتاب پیدایش قصه آفرینش دو بار گفته شده. اون داستانی که اول اومده از لحاظ قدمت تاریخی داستان متأخرتریه، داستان جدیدتریه. اونی که بعدش اومده از لحاظ تاریخی داستان قدیمیتریه، یعنی داستان جدیدتره اول اومده بعد داستان قدیمیتره اومده. حالا توی اون روایتی از آفرینش که توی کتاب مقدس اول اومده که از نظر تاریخی متأخرتره، که به عنوان روایت پریستلی شناخته میشه، پریستلی فکر کنم کاهنانه میشه ترجمهش کرد، توی اون روایت اولیه میگه خداوند به وسیله کلام الهی جهان رو خلق کرد، با کلام نور و آب و زمین رو به وجود آورد، بعد گیاهان و اجرام آسمانی رو، بعدم پرنده ها و حیوانات و ماهی ها رو خلق کرد، بازم به وسیله کلام، و سرانجام انسان رو خلق کرد، مذکر و مؤنث، هر دو رو به شکلی از وجه خودش به وجود آورد، از صورت خودش، از ایمیج خودش. همه ی اینا مربوط میشه به فصل اول کتاب پیدایش، اون روایته که اول اومده. روایت دوم که اون روایت قدیمی تر است، بهش نسخه یاویست گفته میشه. یاویست فکر میکنم یعنی یهوهی. به اون بخشایی از کتاب مقدس که از خدا با اسم یهوه یاد شده یاویست میگن. تو روایت پریستلی از خدا با اسمای الوهیم و الشادای یاد شده. حالا تو این یکی روایت، تو نسخه یهوهی، ما یه حکایت آغازین دیگه داریم، یه اوریجینال اکاونت دیگه داریم، یه روایت دیگه داریم از اینکه همه چی چجوری به وجود اومد، که شامل آدم و حوا میشه و جزئیات آفرینش هم توش یه جورایی فرق میکنه و شامل داستان هابیل و قابیل و نوح و برج بابل، که این میشه فصل دوم تا فصل 11 کتاب جنسیس، کتاب پیدایش. برای این که بتونیم فصل اول کتاب پیدایش رو بفهمیم، اون داستان پریستلی رو، کاهنانه رو که توش روی کلام به عنوان نیروی اساسی آفرینش تاکید میشه، لازمه چند تا از انگاره ها و مفروضات بنیادی باستانی رو یه مروری بکنیم. و این انگاره ها و مفروضات از نظر شکل و از نظر مقصودشون کاملا هم متفاوتن با مفروضات علمی. مفروضات علمی از نظر تاریخی خیلی نوظهورن دیگه. حقایق علمی یه 500 ساله که با آثار فرانسیس بیکن و رنه دکارت و آیزاک نیوتن آشکار شده. تا قبل از اون نیاکان ما به هر شیوهی که به جهان نگاه میکردن از لنز علمی نبوده. همونطور که همین اواخر بود که تونستن از طریق لنز تلسکوپا به ماه و ستاره ها نگاه کنن. حالا چون ما اینقدر علمی شدیم و اینقدر صفر ماتریالیست شدیم، ماده گرا شدیم، خیلی برامون سخته که حتی بفهمیم شیوه های دیگری از دیدن هم میتونه وجود داشته باشه و وجود داره. اما اونایی که تو زمانه های دور زندگی میکردن، تو اون دورانی که حماسه های بنیادین فرهنگ ما تو اون دوران ظهور کرده، اونا خیلی بیشتر درگیر فعالیتایی بودن که با بقا سر و کار داشته. دنیا رو هم طوری تفسیر می‌کردن که با این هدف متناسب باشه، تا اینکه بخوان مثل الان ما یه چیزی شبیه حقیقت ابجکتیو تصور کنن، یه جهانی خارج از تجربه انسانی ما. قبل از ظهور جهانبینی علمی استنباط متفاوتی از واقعیت وجود داشت. هستی میدان عمل بود، نه یه جایی که یه اشیایی هم داخلش هست. واقعیت بیشتر مثل یه داستان یا یه درام فهمیده می شد. این داستان، این درام زندگی می شد، تجربه سابجکتیو، یعنی لحظه به لحظه خودش رو در آگاهی هر شخص زندهی متبلور می کرد. مثل داستانایی که ما درباره زندگی خودمون تعریف می کنیم و اهمیت ویژه‌ای که هر کدوم از این داستانا برامون داره، یا مثل اون جوری که رمان نویسا تو صفحات کتاباشون با توصیف وقایع هستی رو مجسم میکنن. تجربه سابجکتیو شامل اشیاء آشنا مثل درخت ها و ابرا و بادا میشه که اساساً ابجکتیون، اشیایی هستن فارغ از تجربه انسانی ما. اما همچنین و خیلی مهمتر از اینا، یه چیزایی مثل عواطف، مثل رویاها، یا مثلا گرسنگی، تشنگی، درد، اینجور چیزا، اینایی که ما شخصاً تجربهشون میکنیم. توی اون نگاه باستانی دراماتیک همینان که بنیادی ترین عناصر زندگی بشرن و نمیشه هم خیلی راحت اینا رو از تجربه بشری مجزا کرد و ابجکتیو دونست، حتی با ذهن تقلیلگرا و ماتریالیستی مدرن. مثلا درد رو در نظر بگیر، درد سابجکتیو، تجربه درد کشیدن رو اینقدر واقعیه که هیچ بحثی نمیتونه ردش کنه. همه طوری رفتار میکنن که انگار آخر آخرش دردشون واقعیه. Pain matters more than matter matters. درد اهمیت داره بیش از اون که ماده اهمیت داشته باشه. من فکر میکنم واسه همینه که بسیاری از سنت‌های دنیا رنج وجودی رو حقیقت تقلیل ناپذیر هستی میبینن. در هر صورت اون چیزی که ما به شکل سابجکتیو تجربه میکنیم، تجربه انسانی ما، خیلی بیشتر میتونه شبیه یه رمان یا یه فیلم باشه تا یه توصیف علمی از یه واقعیت عینی. درام یه تجربه زیسته است، مثل تجربه یکه و تراژیک و شخصی مرگ پدرت در مقایسه با لیست اموات توی اسناد بیمارستان مثلا، یا درد اولین عشقت، یا سرخوردگی حاصل از امیدای برباد رفته، یا شعف ناشی از پیروزی که یک کودک تجربه میکنه. جهان علمی مواد میتونه یه جورایی به عناصر سازندش تقلیل داده بشه، مولکولا و اتما و حتی کوارکا. البته جهان تجربه هم یه مؤلفه‌های اساسی داره. مؤلفه‌های اساسی جهان تجربه همون عناصر ضروری‌ان که برهمکنش اونها میشه شاخصه درام و داستان. یکی از اینا آشوبه، یکی دیگه‌ش هم نظمه، اوردر، کیاس. سومی چون سه تا هن. سومی اون فرایندیه که بین این دو میانجیگری میکنه، که به نظر میاد همون چیزیه که آدمای مدرن بهش میگن آگاهی، کانشسنس. همین که ما تا ابد مقهور اون دوتا عنصر اولی هستیم، چیزیه که باعث میشه به اعتبار هستی شک کنیم، باعث میشه شونه هامونو بندازیم بالا و درست از خودمون مراقبت نکنیم. و درک مناسبی از اون سومی است که ما رو به تنها راه برون رفت رهنمون میشه. آشوب محدوده خود جهله، قلمرو نیازموده هاست. آشوب اون چیزیه که تا ابد بی حد و مرز ورای مرز همه دولت ها بیرون از همه ایده ها و قاعده ها گسترده میشه. آشوب یعنی خارجی، یعنی غریبه، یعنی عضو یه گنگ دیگه، یعنی صدای خشخشی که نصف شب از زیر بوته ها میاد، یعنی هیولای زیر رخت خواب، یعنی خشم نهفته مادرت، یعنی بیماری فرزندت. آشوب اون سرخوردگی و وحشتیه که وقتی عمیقاً بهت خیانت میشه احساس میکنی. وقتی همه چی از هم میپاشه، اون جایی که سر در میاری اونجا آشوبه. وقتی رویاهات میمیرن، وقتی شغلت نابود میشه، ازدواجت به پایان میرسه، اون جهان زیرین قصه پریان و اسطوره هاست که اژدها و طلایی که ازش محافظت میکنه هر دو اونجان. آشوب اون جاییه که نمیدونیم کجاییم. آشوب اون کاریه که انجام میدیم که نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. خلاصش این که آشوب تمام اون چیزا و اون موقعیتاییه که نه میفهمیم نه ازشون سر در میاریم. در این حال آشوب اون پتانسیل بیشکلیه که خداوند تو فصل اول کتاب پیدایش در ابتدای زمان توسط زبان نظم رو از دلش به وجود میاره. همون پتانسیلیه که ما از تصویرش، از صورتش، از ایمیجش رمان رو و لحظات همواره در حال تغییر زندگیمون رو به وجود میاریم و آشوب آزادیه و نیز آزادی رعب‌آور. نظم در مقابل محدوده آزموده هاست. نظم سلسله مراتب صدها میلیون ساله جایگاه و موقعیت و اقتداره. ساختار جامعه است، همونطور که ساختار ناشی از بیولوژی هم هست. به طور خاص به اون اندازه که تو نسبت به ساختار جامعه سازگار هستی. نظم یعنی قبیله، مذهب، خونواده، خونه، کشور. نظم اون اتاق نشیمن گرم و امنیه که آتیش شومینش به راه و بچه ها بازی میکنن. نظم پرچم یک ملته، ارزش پولشونه. نظم زمین زیر پاته، برنامت برای اون روزته. نظم عظمت سنته، ردیف نیمکتای یک کلاس درسه، قطارایی که سر وقت حرکت میکنن، تقویم، ساعته. نظم اون ظاهریه که انتظار میره در ملأ عام اون شکلی باشیم، ادبیه که تو جمع یه سری آدم غریبه متمدن وجود داره، اون یخ نازکیه که همه ما روش اسکی میکنیم. نظم اون جاییه که رفتار بقیه با توقعات و تمایلات ما همخونی داره، جاییه که همه چی اون جوری پیش میره که ما میخوایم پیش بره. اما نظم گاهی هم استبداد و بیمایگیه. اون وقتی که تقاضا برای اطمینان و یک شکلی و خلوص بیش از حد یه طرفه میشه. اون جایی که همه چی مطمئنه ما توی نظم قرار داریم. وقتی اونجاییم که همه چی طبق برنامه پیش میره و هیچ چیز جدید و مزاحمی هم نیست. تو محدوده نظم چیزا همونطور که به خواست خداوند بوده اتفاق میفتن. ما دلمون میخواد اونجا باشیم. محیطای آشنا، دلخواه و باب طبعن. توی نظم ما میتونیم بلند مدت به چیزا فکر کنیم. توی نظم همه چی قشنگ کار میکنه. با ثبات و آروم و با کفایتیم. واسه همین به ندرت اون جاهایی رو که میشناسیم ترک میکنیم، چه از لحاظ جغرافیایی چه از لحاظ مفهومی. اگه مجبور بشیم یا به طور اتفاقی جابجا بشیم هم قطعا خوشمون نمیاد. وقتی یه دوست وفادار داری، یه شریک قابل اعتماد داری، توی نظمی. وقتی همون آدم بهت خیانت میکنه و تو رو میفروشه، از جهان زبرین روشن و شفاف میری به جهان زیرین تاریک آشوب و منگی و سرخوردگی. همین اتفاق میفته، همین جابجایی رو تجربه میکنی وقتی شرکتی که توش کار میکنی شروع میکنه به فیل شدن، به زمین خوردن. وضعیت شغلیت در حاله ای از ابهام قرار میگیره. وقتی اظهارنامه مالیاتی تو پر کرده باشی، این نظمه. وقتی حسابرس میاد سراغت، این آشوبه. بیشتر آدما ترجیح میدن یه نفر خفتشون کنه تا اینکه حسابرس بیاد سراغشون. قبل از اینکه برجای دوقلو فرو بریزن، اون نظم بود. بعد آشوب خودشونشون داد. همه حسش میکردن. خود هوا نامطمئن شده بود. دقیقاً چی بود که فرو ریخت؟ این سوال اشتباهیه. دقیقاً چی پا بر جا موند؟ گرفتاری این بود. وقتی یخی که روش اسکی میکنی محکمه، این نظمه. وقتی زیر پات خالی میشه و همه چی فرو میریزه و سقوط میکنی توی یخ، این آشوبه. توی رمانای معروف آقای تولکین، ارباب حلقه ها و هابیتا، نظم اون منطقه هابیتاست، آروم و حاصلخیز و امن و مناسب زندگی، حتی برای موجوداتی ساده لو. آشوب قلمرو زیرزمینی دورفاست که اسماگا اشغالش کردن، اون اهریمنی که گنج رو در تصرف داره. آشوب اون ته عمق دریاست که پینوکیو به اونجا سفر میکنه تا پدرش رو از دست مانسترو، نهنگ و اژدهای آتشدم نجات بده. اون سفر به تاریکی، اون نجات دادن سخت‌ترین کاریه که یه عروسک باید انجام بده اگه میخواد واقعی بشه، اگه میخواد از وسوسه فریب و نقش بازی کردن و قربانیگری و هوسای زودگذر و اطاعت تمامیت خواهانه خودشو بیرون بکشه، اگه میخواد به عنوان وجودی اصیل در جهان جایگاه خودشو به دست بیاره. نظم ثبات ازدواجته که به وسیله سنت‌های گذشته محافظت میشه و به وسیله انتظاراتت که اغلب به شکل نامرئی روی زمین همون سنت‌ها بنا شدن. آشوب وقتیه که همون ثبات زیر پات متزلزل میشه، وقتی به خیانت پارتنرت پی میبری. آشوب وقتیه که رها شده و بیپناه تو فضا سکندری میخوری، وقتی که روتینا و سنت‌ها از بین میرن. نظم اون جا و اون وقتیه که قواعد اغلب نامرئی که باشون زندگی میکنی ادراک و تجربه و اعمال تو رو طوری سامان میدن که اون اتفاقی بیفته که باید بیفته. آشوب اون مکان و اون زمانیه که وقتی تراژدی ناگهان بروز میکنه ظاهر میشه، یا وقتی شر چهره فلج کنندش رو عیان میکنه، حتی تو محدوده خونه خودت. وقتی یه برنامه‌ای داره چیده میشه، فارغ از این که چقدر عواقبش آشنا باشن، همیشه یه چیز غیرمنتظره یا ناخواسته میتونه باعث بروز آشوب بشه. وقتی این اتفاق میفته، اون محدوده دگرگون شده. اشتباه نشه، فضا، اون مکانی که به چشم میبینیم، ممکنه همون فضای قبلی باشه، اما ما همونقدر که تو فضا زندگی میکنیم توی زمان هم زندگی میکنیم. در نتیجه حتی قدیمی ترین و آشناترین مکانها همیشه ظرفیت اینو دارن که شگفت زدت کنن. ممکنه شاد و خوشحال توی ماشینی که سالهاست میشناسیش و دوستش داری در حال سفر باشی، اما زمان در حال گذره، ممکنه ترمز از کار بیفته، یا ممکنه با بدنی که همیشه روش حساب میکردی داری کنار خیابون قدم میزنی. اگه قلبت دچار اختلال بشه، حتی برای یک لحظه، همه چی عوض میشه. سگای پیر مهربونم همچنان میتونن گاز بگیرن. دوستای قدیمی و مورد اعتمادم همچنان میتونن نارو بزنن. ایده های جدید میتونن اطمینانای قدیمی و راحت و از بین ببرن. این چیزا مهمه، اینا واقعیه. وقتی آشوب پدیدار میشه، مغز ما فوراً واکنش نشون میده با اون شبکه های فوق سریع که از روزگارای خیلی دور باقی موندن، از اون روزگاری که اجداد ما روی درخت ها زندگی میکردن که یهوی مار میگزیدشون. بعد از اون واکنش بدنی عمیقاً غیر ارادی خیلی لحظه‌ای، واکنش‌های عاطفی کنتر ولی پیچیده‌تر اتفاق می‌افتن. بعدش هم فکر کردن که مربوط به نظم بالاتریه که می‌تونه تا ثانیه‌ها، دقیقه‌ها یا سال‌ها طول بکشه. همه این واکنش‌های جورای غریزی‌ان، اما هر چی یه واکنشی سریع‌تر باشه غریزی‌تره. آشوب و نظم دو تا از بنیادی ترین عناصر تجربه زیستن، دو تا از اساسی ترین زیرمجموعه های خود بودن. اما اینا شیء نیستن و اینطوری هم تجربه نمیشن. اشیا و چیزها بخشی از دنیای آبجکتیون، بی جان و بی روحن، مردن. اما این درباره آشوب و نظم صدق نمیکنه. اینا به عنوان شخصیت درک و دریافت و تجربه میشن و تا اونجایی که قابل فهم فهم میشن به عنوان پرسونالیتی. و این همونقدر برای درک و دریافت و تجربه و فهم انسان مدرن صادقه که برای نیاکان باستانیش هم صادق بوده. فقط انسان مدرن متوجهش نیست. نظم و آشوب اینطوری نیست که اول آبجکتیو درک بشن، به عنوان یه چیزایی در جهان خارج، بعد شخصیت پیدا کنن. فقط در صورتی اینطوری اتفاق می افتاد که ما اول واقعیت آبجکتیو رو دریافت می کردیم، بعد به مقصود و هدف پی می بردیم. اما برخلاف اون چیزی که تصور میکنیم، ادراک اینطوری کار نمیکنه. مثلا ادراک چیزها به عنوان ابزار قبل از ادراک اونها به عنوان شیء اتفاق میفته یا در هماهنگی با هم اتفاق میفتن. ما به همون سرعتی که به چیستی چیزها پی میبریم به معناشون هم پی میبریم یا حتی سریعتر. دریافت ما از چیزها به عنوان باشندگانی دارای شخصیت قبل از اون اتفاق میفته که چیزها رو صرفاً به عنوان چیزها دریافت کنیم. این خصوصاً درباره اعمال دیگران صحت داره، درباره دیگران زنده. اما ما جهان ابجکتیو غیر زنده رو هم جاندار میبینیم و دارای هدف و مقصود. این به خاطر عملکرد اون چیزیه در ما که روانشناسا بهش میگن هایپر اکتیو ایجنسی دیتکتر، عاملیاب بیش فعال. ما بیش از حد ممکنه پدیده ها رو به عوامل زنده یا هوشمند نسبت بدیم. ما طی هزاران سال توی شرایط شدیداً اجتماعی ایوالف کردیم، توی این شرایط فرگشت کردیم. این به این معنیه که شاخص‌ترین عناصر محیط زیست اصلی ما شخصیت‌ها بودن، نه چیزها و اشیاء و موقعیت‌ها. اون شخصیت‌هایی که ما بار اومدیم که درک و دریافتشون کنیم همواره به شکل‌های مختلف دور و برمون وجود داشتن، به شکل‌های قابل پیش‌بینی و تو قالب‌های معمول سلسله مراتبی با انواع مقاصد و اهداف. این شخصیت ها 1 میلیارد ساله که مثلا مؤنث و مذکرن، میل و فیمیلن. 1 میلیارد سال مدت زیادیه. به وجود اومدن موجوداتی که از 2 تا جنسیت مختلف باشن به قبل از به وجود اومدن جانوران چند سلولی برمیگرده. تو 1/5 این مدت بود که پستانداران به وجود اومدن که به شدت از بچه هاشون مراقبت میکنن. البته اینم مدت قابل توجهیه. بنابراین دستبندی والد و فرزند 200 میلیون ساله که وجود داره. اینم قدمتش به قبل از به وجود اومدن پرنده ها برمیگرده، به قبل از شکفتن گل ها. 1 میلیارد سال نیست، اما همچنان زمان خیلی زیادیه. به اندازه کافی طولانی هست که دستبندی های مؤنث و مذکر و والد و فرزند به عنوان بخش های حیاتی و بنیادی اون محیطی که ما بهش سازگار شدیم قلمداد بشن. این معنیش اینه که دستبندی‌های مؤنث و مذکر و والد و فرزند برای ما دستبندی‌های طبیعی‌اند که عمیقاً تو ساختارهای ادراکی و عاطفی و انگیزشی ما حک شدن. مغزای ما عمیقاً اجتماعی‌اند. ما وقتی زندگی می‌کردیم، جفت‌گیری می‌کردیم و فرگشت می‌کردیم، موجودات دیگه، خصوصاً آدمای دیگه برامون اهمیت حیاتی داشتن. این موجودات رسماً زیستگاه طبیعی ما بودن، محیط زیست ما بودن. از نظر فرگشتی، از منظر نظریه داروین، اون چیزی که انتخاب میکنه طبیعته، محیط زیسته، خود واقعیته که انتخاب میکنه. این بنیادی ترین شیوهیه که میشه طبیعت رو تعریف کرد. محیط زیست صرفاً مواد بیجان نیست. واقعیت هر آن چیزیه که وقتی ما برای بقا و تولید مثل تقلا میکنیم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و این خیلیش موجودات دیگه هن. نظر اونا و جامعهشون درباره ماست به این شکله. طی هزاران سال همینطور که ظرفیت مغز ما افزایش پیدا کرد و کنجکاوی مضاعف در ما شکل گرفت، اینکه فراتر از نیازهای فوریمون کنجکاوی کنیم، این باعث شد رفته رفته نسبت به طبیعت جهان آگاه‌تر و کنجکاوتر شدیم. خارج از شخصیت‌های خانواده و گروهمون. و اینکه میگیم خارج صرفاً محدوده ناشناخته‌های فیزیکی نیست. خارج یعنی خارج از هر آنچه که الان میفهمیم. و فهمیدن یه چیز یعنی با اون چیز دست و پنجه نرم کردن و از پس اون چیز بر اومدن، نه اینکه صرفاً به شکل ابجکتیو اونو تجسم کنیم. اما مغزای ما مدت خیلی زیادی روی بقیه آدما متمرکز بوده، بنابراین به نظر میرسه ما اول جهان ناشناخته آشوبناک غیر انسان‌ها رو با دسته‌بندی‌های درونی مغزای اجتماعیمون درک کردیم. و حتی این هم گزاره نادرستیه. اولش که ما شروع کردیم به درک جهان غیر زنده ناشناخته آشوبناک، از دسته‌بندی‌های استفاده می‌کردیم که در اصل در طی فرگشت به وجود اومدن که جهان زنده اجتماعی پیش از انسان رو مجسم کنن. ذهن‌های ما از خود انسان بسیار قدیمی‌تره. این دسته‌بندی‌های ما خیلی قدیمی‌تر از خود گونه ما هستن. اساسی ترین دسته‌بندی ما که قدمتش یه جورایی به اندازه قدمت خود عمل جنسیه، به نظر میرسه دسته‌بندی جنسیت باشه، مؤنث و مذکر. به نظر میرسه ما به این تقابل ساختارمند سرشتی پی بردیم و شروع کردیم همه چیزو از این لنز تفسیر کردیم، از لنز تقابل مؤنث و مذکر. اوردر، نظم، امر شناخته به نظر به شکل نمادین با نرینگی هم بسته است. توی اون نماد داویستی یین و یانگ که قبلا گفتم این میشه یانگ. این شاید به خاطر این باشه که ساختار سلسله مراتبی اولیه جامعه انسانی نرینه است، ماسکولینه. همونطور که تو بیشتر حیوان ها هم همینطوره. تو شامپانزه ها هم همینه و شامپانزه ها از لحاظ ژنتیکی و شاید از لحاظ رفتاری نزدیکترین حیوان به انسان ها هستن. این به خاطر اینه که مردا هم الان هم در طول تاریخ سازنده شهرها و قصبه ها بودن، مهندسا بودن، سنگ تراشا بودن، آجرچینا بودن، چوب برا بودن، متصدی ماشینالات سنگین بودن. نظم، اوردر، خدای پدره، قاضی و دفتردار و مجری ابدی پاداش‌ها و کیفرهاست. نظم لشکر پلیس‌ها و سربازای دوره صلحه. نظم اون فرهنگ سیاسیه، اون محیط مشترک سیستمه. وقتی میگیم میگن فلان یا از قدیم گفتن فلان، این همون اوردره، نظمه. نظم کردیت کارد و کلاس‌های درس و صف پرداخت توی سوپرمارکت و نوبت گرفتن و چراغ راهنمایی و اون مسیر آشنایی که آدما هر روز میرن و میان. نظم وقتی توش زیاده روی بشه، وقتی از تعادل خارج بشه، میتونه خودشو به شکل مخرب و مخوفی نشون بده. مثلا کجا؟ مثلا تو مهاجرت اجباری، مثلا تو اردوگاه کار اجباری، تو اون یک شکلی بیروح رژه نظامی. کیاس، آشوب، امر ناشناخته به طور نمادین با زنانگی هم بسته است. این بخشش به خاطر اینه که همه چیزایی که ما باشون آشنا شدیم در اصل از دل ناشناخته ها زاده شدن، همونطور که همه موجوداتی که میبینیم از یه مادری متولد شدن. آشوب یعنی ماتر، لاتین مادر. آشوب یعنی اصل، منشأ، مادر، ماتریا، اون جوهره‌ای که همه چیز از اون ساخته شده. و همینطور what matters، اون چیزی که اهمیت داره، یا what is the matter، اون چیزی که مسئله است، خود موضوع مسئله اندیشه و تعامل. تو شمایل مثبتش آشوب یعنی خود امکان، منبع ایده ها، گستره اسرارآمیز باروری و تولد. به عنوان یه نیروی منفی آشوب اون تاریکی نفوذناپذیر یه قاره، تصادف کنار جاده است. آشوب خرس گریزلی مادره، سر تا پا شفقت برای توله هاش که تو رو به عنوان مهاجم بالقوه تشخیص میده و تیکه و پارت میکنه. آشوب اون زنانه ابدی، اون نیروی خرد کننده انتخاب جنسی هم هست. زنها مادرای مشکل پسندی هم هستن، برخلاف شامپانزه‌های ماده که نزدیکترین همتای حیوانی اونان. بیشتر مردا مطبوع طبع انسانای ماده واقع نمیشن. واسه همینه که تو سایت‌های دوستیابی زنا 85% مردا رو از نظر جذابیت بهشون نمره زیر متوسط میدن. واسه همینه که همه ما تعداد اجداد مؤنثمون دو برابر اجداد مذکرمونه. چرا؟ تصور کن همه زنایی که تا الان زندگی کردن به طور متوسط یه بچه داشتن. حالا تصور کن نصف مردایی که تا الان زندگی کردن دو تا بچه داشتن، اگه بچه‌ای داشتن، و اون نصف دیگه هم هیچ وقت پدر نشدن. گرفتی شد؟ این زنه که به عنوان طبیعت به نصف مردان نگاه میکنه و میگه نه. این برای اون مرد مواجهه مستقیم با آشوب، و هر بارم که واسه یه دیت، یه قرار ملاقات جواب رد میگیره، این مواجهه با آشوب با یه نیروی ویرانگری اتفاق میفته. این مشکل پسند بودن انسان ماده دلیل اینم هست که چرا ما نسبت به اون جد مشترکی که با پسرموهای شامپانزمون داریم اینقدر زیاد فرق کردیم، در حالی که اونا تا حد زیادی همینطوری موندن. گرایش زنها به نگفتن بیش از هر نیروی فرگشتی دیگه ای ما رو تبدیل کرده به این موجودات خلاق و سختکوش و راستقامت و بزرگ مغز و رقابتی و تهاجمی و پرخاشگر و سلطه‌جویی که هستیم. این طبیعت به عنوان یه زنه که میگه خب مشتی، تو دوست خوبی هستی، اما تجربه من با تو تا الان به هم نشون نمیده که ژنات اونقدر مناسب باشن که بخوام پخششون کنم. ژرف‌ترین نمادهای مذهبی تا حد زیادی قدرتشون از همین تقسیم بندی مفهومی دوگانه بنیادی زیربناییه. مثلا تو ستاره داوود اون مثلثی که نوک تیزش رو به پایینه زنانه است، اونی که نوک تیزش رو به بالاست مردانه است. توی اون نماد هندویی یونی و لینگام که یه عالم مار روشو گرفتنم همینطوره. مارها این آشوبگران و خصمهای دیرینه ما. لینگای شیوا که به شکل رب و نوهای مارگونهی به اسم ناگاس تصویر میشه. یا مصری های باستان از اوزیریس به عنوان خدای دولت و ایزیس به عنوان الهه جهان زیرین یاد میکنن، به عنوان دوتا مار کبرا که دماشون رو تو هم گره زدن. همین نماد مارایی که دماشون رو تو هم گره زدن تو چین هم برای نشون دادن فوشی و نووا استفاده میشه که آفریننده انسان و نوشتن هستن. توی مسیحیت این بازنمایی ها کمتر انتزاعین، بیشتر شبیه شخصیتان. اون تصاویر غربی معروف که مریم باکره و مسیح رو وقتی که کودک نشون میدن، که کاور این اپیزودم با الهام از یکی از اوناست که اثر میگل کابررا نقاش مکزیکیه، یا اون پیکرهای معروف پیتا ترحم که مریم و مسیح مصلوب توشون دیده میشه. اینا هم به همین همبستگی این دوگانه مؤنث و مذکر اشاره دارن. اون تأکیدی که به شکل سنتی درباره آندروجینس بودن مسیح وجود داره هم همینطوره. آندروجینس بودن مسیح یعنی مسیح به شکل توامان هم مذکر هم مؤنث. در نهایت اینو باید گفت که ساختار خود مغزم در سطح ریختشناسی صرف، یعنی خود شکل مغزم، این دوگانه رو منعکس میکنه. این واسه من نشون دهنده واقعیت فرا استعاری این تقسیم بندی مؤنث و مذکره، چون مغز فی نفسه با خود واقعیت سازگار شده، یعنی واقعیتی که به این شیوه داروینی، به این شیوه فرگشتی فهم میشه. آلکانان گولدبرگ که شاگرد الکساندر لوریا عصبشناس بزرگ اهل روسیه است، خیلی روشن و سرراست میگه که خود ساختار قشر مغز که به دوتا نیمکره تقسیم میشه باستابیه از این تقسیم بندی بنیادی بین امور بدی اونو، یعنی امور ناشناخته یا آشوب، و امور معمول و روتین، یعنی امور شناخته یا نظم. ایشون البته در ارتباط با این تئوری به اون نمادایی که به ساختار جهان اشاره میکنن ارجاع نمیده، اما اصلا چه بهتر وقتی یه ایده‌ای در نتیجه کند و کاف تو حوزه‌های مختلفی تکوین میشه، اون ایده معتبرتر هم هست. و ما همه اینا رو از قبل میدونیم، اما نمیدونیم که میدونیمشون. اما وقتی به این شکل منسجم بیان میشه سریع دوزاریمون میفته. همه وقتی میگیم نظم و آشوب، جهان زبرین و زیرین، وقتی با این اصطلاحا بیانشون میکنیم همه میفهمن. همه ما یه حس ملموسی داریم از آشوبی که زیر سطح همه چیزای آشنا نهفته است. واسه همینه که داستانای عجیب و سورئالی مثل پینوکیو و زیبای خفته و شیرشاه و پری دریایی و دیو و دلبر با اون چشم‌اندازای ابدیشون از شناخته ها و ناشناخته ها از جهان زبرین و زیرین برامون قابل درکه. ما هممون بارها تو هر دوتا موقعیت بودیم، گاهی بر حسب اتفاق، گاهی به خواست خودمون. وقتی شروع میکنی آگاهانه دنیا رو اینطوری میبینی، کم کم خیلی چیزا برات جا میفته. انگار دانش بدنی و روحیت با دانش ذهنی و عقلیت با هم توی راستا قرار میگیرن. و این همه ماجرام نیست. یه چنین دانشی در این حال که توصیفیه تجویزی هم هست. از اون جنس دانشاییه که وقتی به چیستی پی میبری، کمک میکنه چگونگی رو بفهمی. این به تو یه چیزی رو میگه هست که تو میتونی از اون هست یه باید استخراج کنی. مثلا اون همنشینی یین و یانگ داویستا اینطور نیست که خیلی ساده فقط آشوب و نظم رو به عنوان عناصر بنیادین هستی معرفی کنه. در این حال بهت هم میگه چطوری عمل کنی. اون طریقت، اون مسیر زندگی داویستی با مرز بین اون دوتا مار بازنمایی میشه، یا اونجاست که وجود داره. اون مسیر، مسیر بودن شایسته است. این همون مسیریه که تو کتاب جان انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 از زبان مسیح بیان میشه که میگه من راهم و راستی و حیات. همین ایده تو کتاب متیو انجیل متا فصل 7 آیه 14 هم بیان میشه که میگه چرا که دروازه منتهی به حیات تنگ است و راه آن دشوار است و تنها اندکی به آن راه میبرند. ما تا ابد ساکن نظمی هستیم که توسط آشوب احاطه شده. ما تا ابد تو قلمرو شناخته ها هستیم که توسط ناشناخته ها احاطه شده. ما اون وقتی اشتغال معنیداری رو تجربه میکنیم که به شکل مناسبی بین این دو آشتی برقرار کنیم. ما به عمیق‌ترین معنای داروینیش نه با دنیای اشیا، بلکه با فراواقعیت‌های نظم و آشوب سازگار شدیم، با یانگ و یین. آشوب و نظم اون محیط جاودانه استعلایی زنده ها رو تشکیل میدن. سوار اون دوگانه بنیادی شدن یعنی متعادل بودن، یعنی یه پات محکم روی نظم و ایمنی استوار باشه، اون یکی روی آشوب و امکان و رشد و ماجراجویی قرار بگیره. اون وقته که زندگی یهو چهره پرشور و گیرا و معنیداری از خودش نشون میده. وقتی تو چنان معطوف انجام کاری هستی که گذر زمان رو متوجه نمیشی، اونجاست و اون موقع است که دقیقاً روی مرز نظم و آشوب قرار داری. اون معنای سابجکتیوی که اونجا بهش برمیخوریم واکنش عمیق‌ترین لایه وجودی ماست. اون خود غریزی ما که از سیستم عصبی و تاریخ فرگشتیمون نشأت میگیره، که نشون میده که ما هم از ثباتمون مطمئنیم، هم خیالمون راحته که داریم قلمرو قابل سکونت و مولدمون رو گسترش هم میدیم تو فضای شخصی، اجتماعی و طبیعی. از هر جهت اونجا جای درستی برای بودنه. وقتی اونجایی، یا اونجا جاییه که اونجا بودن مهمه. این همون چیزیه که به موسیقی هم که گوش میکنی داره بهت میگه، یا حتی بیش از اون وقتی داری میرقصی. وقتی توی موسیقی الگوهای موزون لایه لایه پیشبینی پذیری و پیشبینی ناپذیری از عمق ژرفای وجودت خود معنا رو به وجود میارن. آشوب و نظم عناصر بنیادین هستن، چون هر موقعیت زیسته‌ای یا حتی هر موقعیت زیستهی که بشه تصور کرد از این دوتا تشکیل میشه. ما هر چی که باشیم یه چیزایی هست که میشناسیمشون، ازشون استفاده میکنیم، میتونیم پیشبینیشون کنیم، و یه چیزایی هم هست که نه میدونیم نه میفهمیم. فرقی نمیکنه کی هستیم، چه ساکن صحرای کالاهاری، چه بانکدار توی وال استریت. یه چیزایی تحت کنترلمونه، یه چیزایی هم نیست. واسه همینه که هر دوی این آدم ها میتونن همون داستان ها رو بفهمن و میتونن تو محدوده همین حقایق ابدی زندگی کنن. در نهایت این واقعیت بنیادی آشوب و نظم برای هر چیز زنده ای صادقه، نه فقط برای ما. موجودات زنده همواره تو محیط هایی هستن که به اون محیط ها مسلطن، که اون محیط ها با چیزایی یا با موقعیت هایی احاطه شدن که اونا رو آسیب پذیر میکنن. نظم کافی نیست، شما نمیتونی فقط ثبات داشته باشی و در امنیت باشی و لایتغیر، چون همچنان چیزای حیاتی و مهمی برای یاد گرفتن هست. با این حال آشوب هم میتونه بیش از حد باشه. شما وقتی داری چیزایی رو که لازمه یاد میگیری، نمیتونی برای مدت طولانی مستغرق و قوطه‌ور باشی بیش از اون اندازه‌ای که ازت برمیاد. بنابراین لازم داری که یه پاتو بذاری تو اون چیزایی که توشون مهارت داری و فهمیدیشون و اون یکی رو تو چیزایی که مشغول کاوش در اونها هستی و مهارتایی که داری کسب میکنی. اون وقته که خودتو تو وضعیتی قرار دادی که وحشت بودن تحت کنترل و جات امنه، اما در این حال هوشیار و درگیری. اونجا جاییه که مهارت جدیدی برای یاد گرفتن وجود داره، یه راهی وجود داره برای اینکه بتونی پیشرفت کنی. اونجا جاییه که معنا رو میشه پیدا کرد. پنجمین قسمت پادکست من یعنی فرودگاه یافت‌آباد بود و به امید دیدار.